در دفاع حریف و هفته اول و دوم من فکر میکنم تا نیمه اول هفته دوم ما از سرویس های با کیفیت تری استفاده کردیم.
بله
الان یه مقدار من فکر میکنم سرعت و ریسک سرویسمون و حتی تنوع سرویسمون اومده پایین تر و چین من بازی چین رو دیدم، چین تیم خوبیه.
بله
اگر ما با ریسک مناسبی جلوشون سرویس نزنیم، پاساری داره که سریع پاس میده، تایمینگ خوبی داره، سرعتی زنهای سریع و با ارتفاع بالایی داره.
اصلا تیم خوبیه، سازمان یافته بازی میکنه. اما آقای مرگان عزیز، نکته ای هم که شما خیلی خوب اشاره کردید، بحث استفاده و بکارگیری سرعت، حالا من اعتقاد شخصی مینه، ما در حملات اول هم گاهن بالاخره در پست 4 گاهن که شریفی دیدیم خیلی بازیکن بسیار خوبی است در مجموع، اما گاهن میبینیم که در حملات اول اون قدرتی که باید داشته باشیم همانند حریفای تراز اولمون متأسفانه نداریم. گاه هم در حملات برگشتی یک مقداری در واقع مشکلاتمون بیشتر از سایر تیمات. البته همه اینا که میگین درسته، در حقیقت در جد بهبود تیمه، ولی من فکر میکنم همونطور که شما گفتید تیم ما خودشو پیدا کرد، در قالب خودش قرار بگیره و بازیکن‌ها در حقیقت اعتقاد خاصی به سرمربی دارن. همه اینا نوید بخش میتونه ما رو کمک کنه که انشاءالله ما در قهرمانی جهان در فیلیپین نمایش به مراتب بهتر از رقابت‌های لیگ ملت‌ها، ولی مطمئناً سال بعد و سال‌های بعد که آقای پیاتزا و مربی بزرگی به در حد مثل پیاتزا با تیم ما خواهد بود، این فرصت رو خواهیم داشت که انشاءالله بتونیم نتایج بهتر از این هم دست پیدا کنیم.
بله چین به نظر من در مسیر درستیه. در موضوع حمله هم که شما اشاره کردین، ما در هفته اول یه عدم تعادل در حمله داشتیم، یعنی پشت خط زنامون کارایی حملهشون خیلی بیشتر از بلند زنامون.
بله
ولی در هفته دوم این عدم تعادل برطرف شد.
بله واقعا یه بالانسی برقرار شد.
آره بالانس برقرار شد. دیشب هم این بالانس وجود داشت، یعنی بله. من فکر می‌کنم دیشب این بالانس وجود داشت، ولی ما سرعتی زنامون خیلی خوبن تو حمله، یعنی هم در لیگ هم در بازی‌های دو هفته اول نشون دادن. من فکر می‌کنم از اونا میتونیم بیشتر استفاده کنیم، به ویژه در حملات برگشتی.
بله
میتونیم از اونا بیشتر استفاده کنیم. این باعث میشه که ما مهاجمای کناریمونم
فضای بهتری پیدا کنن.
بله بله آزادتر هستن.
آقا واقعا استفاده کردم به شخصه، ایشالله که در فرصتهای بعدی هم بتونیم در خدمتون باشیم. مطمئنا هم من لذت بردم، هم شنوندگان خوب رادیو ورزش. دست خوشحالی بنده بود که در خدمتون بودیم. برای شما آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشین دوست خوش.
نبرد با رقیب آشنا و سنتی در آسیا،
فرصت برای چینی‌ها هست.
بازی تعیین کننده در آخرین دور از لیگ ملت‌های والیبال جهان،
بهنژاد فصل منطقه 2 برای اسماعیل نژاد.
ایران بر فراز دیوار چین،
حالا یک حمله پای به دفاعی عالی از بچه‌های ما.
از رادیو ورزش شنونده باشید. موجه ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
منطقه 2 برای خود امین اسماعیل نژاد امتیاز 13 برای تیم ایران به دست میاد.
فقط پیروزی میخواهیم
به امید پیروزی ملی پوشان والیبال ما.
پنجشنبه 26 تیر ایران چین ساعت 18.
خب همونطور که وعده کرده بودیم از ابتدای برنامه، یک مقدار با تأخیر بازی ایران پاکستان در ناخن‌پاتم آغاز شد. پاکستانی که واقعا بازیکناش در حد بازیکنای جوانان بزرگسالن، ولی به هر حال تیم نوجوانان کشورمون فعلا 17-15 از تیم پاکستان در دست اول عقب هست. این بازی عرض کردم در دور دوم در گروه F تعیین کننده تیم صدرنشین خواهد بود. اگر ما به پاکستان ببازیم به احتمال 90% به ژاپن روبرو خواهیم شد. در صورت پیروزی شانس بازی آسانتر رو با تایلند در نیمه نهایی خواهیم داشت و رفتنمون به فینال در واقع قریب الوقوع‌تر خواهد بود. نتیجه فعلا 18-16 هست، حتما بازم 18-15 هست، حتما بازم تا پایان برنامه سعی خواهیم کرد شما رو در جریان کم و کیف این دیدار قرار بدیم. چند تلفن رو بشنویم از شما شنوندگان عزیز که در واقع به برنامه ارسال کردید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم و چند پیامک رو هم بعداً تقدیم شما خواهم کرد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. در رابطه با تیم ملی والیبال می‌خواستم عرض کنم بعد یک افت محسوسی که چند سالی والیبال مشاهدش بودیم، خوشبختانه تیم ما داره سر سامون می‌گیره. اما مطلبی رو خواستم بگم در رابطه با تیم ملیمون جناب شاکری، و اونم ضعف دفاع روی تور ماست که متأسفانه ما در این وجه خیلی ضعف بودیم، و اگر بتونیم ما این نقطه ضعف رو برطرف کنیم، باید باور کنیم که می‌تونه تیم ما در سالهای آینده حرفای خوبی برای گفتن داشته باشه. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق تهران.
عرض سلام آقای شاکری، آرزو موفقیت میکنم واسه تیم والیبال ما. واقعا روزا داره خیلی خوب بازی میکنه، بخصوص بازی دیشبی که خیلی به نظر من جانانه بازی کرد. اگه بچه‌ها ما یه خورده با تجربه تر بودن از پس لهستان برمی اومدن. سوال من اینه که چه زمان مشخص ما از گروه خود سور به محله را پیدا کنیم، چند بازی باید انجام بدیم، چه بازی در پیش رو داریم که بتونیم به محله جز 10 تیم 8 تیم برتر دنیا را پیدا کنیم. از برنامه خوبی تو تشکر میکنم. امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
خب آقای تاجیک، بسیار متشکریم از شما. ما زمانی مشخص خواهد شد که آخرین بازیمون رو انجام بدیم، بازی ها کاملا پایان بپذیره، تکلیف جدول مشخص بشه. در حال حاضر که من صحبت میکنم، برزیل در واقع چمدون‌ها رو به سمت نیگویشیم، بس هنوز تکلیف تیمایی مثل ایتالیا و لهستان و بقیه تیم‌ها هم که در ردای بعدی در واقع ردی دوم سوم به بعد ایستادن هم مشخص نیست، فرانسه و اینا. اما ما تکلیفمون در حقیقت در بادیای یعنی به خصوص بادی آخرمون به بلغارستان هم خیلی بستگی خواهد داشت. امیدواریم این اتفاق بیفته. از شما ممنونم آقای خوش اخلاق، مثل همیشه به نکات خوبی اشاره کردم، بادم دست شما درد نکنه. اما دوست شنوندمون گفت آقای شاکری گاه واژه فارسی است و تنوین نمیپذیرد، به جای گاه هم بفهمید گاهی. حتما حتما بسیار متشکرم از یادآوری شما. به هر حال استفاده می‌کنید. شنوندگان خوبی رادیو ورزش کاملا خودشون در واقع بسیار اطلاعات زی قیمت دارن، چه در بحث ادبیات و چه در مباحث فنی والیبال و ورزش. دوست خوبمون کوشا سالاری از مشهد گفتن که سرمربی، درسته که سرمربی تیم ملی انسان نامدار و توانمندی میباشد، ولی وقتی سرمربی فقط در مواقع مسابقات به تیم اضافه بشه، نتیجه میشه ناکامی. آیا بهتر نبود جناب تقوی که با ایشون قرارداد تمام وقت میبست، با پولی که به ایشون دادن بهترینا به طور تمام وقت میومدن؟ لطفا یه شفاف سازی در مورد مبلغ قرارداد. مبلغ قرارداد آقای پیاتزا حقیقتا تا اونجایی که خبر دارم خیلی در مقایسه با فوتبال خیلی چشمگیر نیست، یعنی بر از عهده در واقع توانایی فدراسیون والیبال به خوبی برمیاد. آقای تقوی هم دلش میخواست این اتفاق بیفته. با توجه به قراردادی که آقای پیاتزا با باشگاه میلان داره، در یعنی هم سال گذشته هم امسال خواهد داشت، طبعا دوی به اضافه دو کرد. از سال سوم و چهارم در حقیقت با توجه به اهمیت بازی المپیک لس آنجلس در اختیار به طور کامل در اختیار کشور ما خواهد بود. و نکته دیگری که گفتن که ایران نه اینکه تو ورزش، بلکه تو اکثر موارد از کشورهای دیگه عقب نیستن، در حالی که خب باید تلاش کرد که عقب هم نمونیم از کشورهای دیگر. دوست خوبمون آقای ارسلان امیری گفته که دیشب واقعا لذت بردیم، ما همین و از بچه‌ها می‌خوایم تلاش و تا آخرین لحظه. توی پاسور عرشی عالی امیدوارمون کرده، ولی جواد کریمی رو مثلا توقع داریم که بهتر از این باشه. اون هوش و خلاقیت و چالوکی که باید داشته باشه رو مثل سال اولیه نداره، که امیدواریم خب به هر حال او هم تلاش می‌کنه که در رقابت با عرشیا بنجات و سایر پاسورهایی که ما داریم. نکته بعدی بوده جناب آقای مدافعت گفته که انقدر پیام دادم مربوط به کلمه متواضع سید احمد صدر، حالا ان شاءالله که برقرار باشین. 70 ساله از تهران آقای صدر، برای شما آرزوی سلامتی داریم. نکته دیگری که من صحبت میخوام بکنم راجع به والیبال، بحث سرکار خانم مینا از اهواز گفته که درست از شب گذشته تیم ملی والیبال کشور نتیجه رو واگذار کرد، اما عملکرد درخشان و قابل قبول داشت. اگر دقت بیشتری میکردن، تمرکز بیشتری داشتن، نتیجه به گونه دیگر رقم میخورد. جناب پیاتزا در این مدت کم تاثیر خود رو نشان داد، امیدوارم فرصت لازم به ایشون داده بشه. ایشون همانند ولاسکو رابطه خوبی با بازیکنان دارن، به شناخت کافی از بازیکنان رسیدن، میدونن کدام بازیکن در چه منطقی و در چه زمانی از زمین کارایی بهتری دارد. بازی تدارکاتی با لهستان نقاط ضعف و قوتی داشت، نقطه قوت این بود که بازیکن‌ها دیگه ترسی از رقیب نداشتن، اما نقطه ضعف این که لهستان با آنالیز بهتر توانست پیروز شود. به امید موفقیت در بازی بعدی. بازم از شما هم سپاسگزاریم. اینم نقطه نظراتی بود که به شکل پیامکی به برنامه اومده بود. صدای شما رو هم داشتیم، همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه جهان ورزش والیبال.
حریف امروز ایران که باید با پیروزی بر این تیم شانس صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال رو حفظ کنیم چینه.
فرصت برای چینی‌ها هست. یک جای خالی خوب می‌بینه یاره 14 موفق میشه در منطقه 4 با یک جای خالی دجون جای امتیاز رو برای چینی‌ها میگیره.
ساعت 18 چینی‌ها که میزبان مرحله نهایی خواهند بود برای اثبات اینکه پس از سال‌ها میخوان از زیر سایه ایران خارج بشن با ویتالی هاینن سرمربی معروف خودش با تیم ملی کشورمون روبرو میشه.
این بار در اختیار تیم وان میسازه برای پشت خط زدنشون بازیکنی به نام چوانجیان.
چینی‌ها در لیگ ملت‌ها هفته اول بعد شروع کردن و 3-0 به ژاپن باختن، ولی در ناباوری هم سربستان 3-0 بردن و هم هلند رو 3-1 شکست دادن. چینی ها از ایران هم مقابل این دو تیم بهتر نتیجه گرفتن، ولی بازی آخر به ترکیه 3-0 باختن.
زنگشوهای کو و بلا فاصله آبشاری که یار 19 میزن و امتیاز رو برای چینی ها در منطقه 2 میزن.
هفته دوم پیدا بود که شانس زیادی ندارن، ولی مقابل آمریکا 3-2 بازنده شدن.
یار 9 بود بازیکن سرعتی چینی ها عجله کردن دریافت.
پس از اون در 3 بازی متوالی 3-0 به برزیل، ایتالیا و کانادا باختن و دیروز هم مقابل فرانسه 3-1 بازنده شدن. ایران برای اینکه در جام برترین‌های دنیا باشه نباید در شکست چین دوچار مشکل بشه.
ضربه گون خواجان تبدیل به امتیاز 4 شد. خب جدال ملی بوشان نوجوان زیر 16 سال ایران در مقابل در حقیقت جوانای پاکستان فعلا 24-22 به سود پاکستان هست که در امتیاز 23-22 سرویس بازیکن شماره 4 ما در واقع به خارج از میدان رفت. حالا باید منتظر باشیم تا دست اول تکلیفش مشخص بشه. تیم نوجوانان ما اگر این بازی رو واگذار کنه به عنوان تیم دوم از گروه F برای مرحله نیمه پایانی خواهد شد. خب گفتیم که وضعیت لیگ برتر والیبال، خیلی از مربیان متوجه نشدن که هنوز تکلیف لیگ برتر چی شده، آیین‌نامه آیا تغییر کرده نکرده، تعداد تیم‌های شرکت کننده چند تیم است. می‌خوایم صحبت کنیم بدون فوت وقت با آقای جبار قوشانی نژاد، سرپرست محترم سازمان لیگ که پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای قوشانی نژاد سلام، صبحتون در مشهد بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران محترمتون همچنین شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ورزش عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقای قوشانی نژاد. اول بریم خیلی راحت و کوتاه صحبت کنیم با شما، میتونیم به یک جنبندی خوب برسیم. تکلیف لیگ برتر روشن شد، 12 تیم، 14 تیم، 16 تیم، ظاهرا یه فرجه هم داده بودین تا 22 تیر ماه.
بله ببینید، برای اعلام آمادگی تیم ها یک ضرب الاجلی گذاشته بودیم، یه نامه قبلا زده بودیم، یه پیرو هم زدیم که همه باشگاه ها محبت کردن و به موقع تا همین 22 تیر ماه که اعلام کرده بودیم جناب آقای شاکری اعلام آمادگی هاشون شد. همون 12 تیم پارسال، یعنی 2 تیم صعود کننده و 10 تیمی که مونده بودن، اعلام آمادگی کردن. چند تا تیم دیگه هم نامه اعلام آمادگی زدن. ما برنامه‌مون رو با 12 تیم فعلا برنامه‌مون رو آماده کردیم، خدمت ریاست محترم فدراسیون جناب آقای تقوی هم ارائه کردیم و مسابقات رو از نیمه دوم تیر ماه شروع، از نیمه دوم مهر ماه
بله
شروع خواهیم کرد، هم دسته یک رو در شهریور و هم دیگه برتر رو در مهر ماه.
بله، اگر بازی کشور اسلامی هم باشه هیچ تفاوتی نخواهد کرد دیگه، بازی همون نیمه.
ببینید ما برای اون برنامه‌ریزی دقیقاً اون تاریخ رو هم لحاظ کردیم جناب آقای شاکری، 4-5 هفته اول رو در لیگ برتر برگزار میکنیم برای که در کشورهای اسلامی هم هیئت رئیسه و ریاست محترم فدراسیون نظرشون این هست که مثل سنوات گذشته حتما موفقیت داشته باشیم و انشالله با مدال طلا برگرده تیممون. یک چند هفته ای رو اونجا استراحت میدیم، دوباره بعد از کشورهای اسلامی آغاز خواهیم کرد.
اصلا میتونیم مثلا با توجه که همیشه تو لیگ ما این سابقه بود، هر موقع تیم ملی با کمترین فوت در واقع زمانی، شرایط زمانی در واقع بدون تعطیلی به لیگ، به مسابقات بین‌المللی رفت، نتایج خوبی بازیکن‌های ما گرفتن. امیدواریم که به هر حال فکری بشه که خیلی تیم‌ها مشکل پیدا نکنن، چون کلاً 12 تا 14 تا بازیکن قراره برن به تیم ملی در واقع به کشورمون، برای کشورهای اسلامی. نتیجه‌اش هم برای ما مهم است، قبول. اما در همین حال با توجه به نداشتن زمان، سال آینده سال فشرده است، ان شاءالله که حالا نمیدونم حالا این تصمیمات گرفته شد یا قراره با آمدن هیئت رئیسه در واقع اتفاقات دیگری یا تصمیمات جدیدتری گرفته بشه.
ببینید آقای شاکری عزیز، ما خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما برنامه‌مون رو بستیم، حتی برای باشگاه‌های آسیا هم برنامه‌ریزی کردیم که 5 اردیبهشت سال آینده خواهد بود. برنامه نسبتاً خیلی خوبی رو تنظیم کردیم که با کمترین فشار به تیم‌ها، حتی همین کشورهای اسلامی رو هم همونطور که فرمودید خیلی زمان براش نگذاشتیم که تیم‌ها دچار آسیب بشن. و قطعاً این برنامه‌ای رو که داریم با هیئت رئیسه سازمان لیگ، که خب قطعاً جناب آقای تقوی همین روزا ابلاغاشون رو صادر خواهند کرد، جلسه خواهیم داشت، تبادل نظر خواهیم کرد، به تصویب نهایی اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برسه، ارائه میکنیم به هیئت رئیسه فدراسیون و ریاست محترم فدراسیون.
بله، آیین‌نامه سازمان لیگ تغییر کرد. شما نشست‌های مختلفی رو با گروه‌های مختلفی درگیر با والیبال داشتید، اهم از مربیان، بازیکن‌ها، کارشناسا. خواستم ببینم که آیا اون بندهایی که قرار بود تغییر کنه تغییر کرد، یا مهمترین اتفاقات و این تغییرات رو هم اگه بگید بد نیست، اگه در ذهنتون دارید.
ببینید، برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی داشتیم، همونطور که خودتون گفتید با مدیران عامل جدا نشستیم، با کارشناسان رسانه، مربیان، کمیته‌های مختلف جداگانه نشستیم. الان در مراحل نهایی خودش هست و یک کارشناس حقوقی هم الان به ما اضافه شده که مباحث و مطالب حقوقی رو هم کاملاً مد نظرمون باشه، که با کمترین چالش باشه. به نظر خودم آیین‌نامه خیلی خوب و کاملی شد، نه ای که بخوایم بگیم ایدال و 100%. شما خودتون میدونید در کوران مسابقات باز مباحثی پیش میاد که نیاز به تجدید نظر داره، ولی به طور نسبی میتونم عرض کنم کم چالش ترین آیین‌نامه رو انشالله امسال خواهیم داشت.
خب بفهمید،
حتی این کارت‌هایی که بازیکن‌ها می‌گیرن و باشگاه‌ها دچار آسیب میشن از محرومیت، اینا یکی از اون مباحثی است که مورد توجه قرار دادیم و جریمه مالی براش در نظر گرفتیم. این جریمه مالی فقط به عنوان بازدارندگی، نه به عنوان مبحث مالی بره. اما بازیکن‌ها طوری باشن که در اختیار باشگاه و تابع قوانین آیین نامه و داوری مسابقات باشن، کمتر چالش داشته باشیم. یکی از مباحث مهمش هست. مبحث بعدی این که دیگه حالا ما سال گذشته هم اجرا کردیم، تحت هیچ عنوان سوم مشترک نخواهیم داشت. تمام مربیان، بازیکن‌ها و باشگاه‌ها این رو در دسته یک، دسته دو، دسته سه، فرقی نمی‌کنه آقایون و خانم‌ها، مد نظرشون باشه. امسال قطعاً اجرایی خواهد شد. و مباحث دیگه‌ای که انشالله فکر میکنم به بهترین شکل بتونیم اداره کنیم.
بله، یه آخرین سوالم ببرتم کوتاه. شما الان فرمودید 10 تیم از 12 تیم فصل گذشته، درست؟ یا 12 تیم فصل گذشته گفتین؟ 10 تیم از فصل گذشته.
بله، 12 تیمی که 2 تیم سقوط کرده آقای شاکر.
ولی اون 12 تیم، 2 تا تیم سقوط کردم اعلام آمادگی کردن.
اعلام آمادگی کردن. بله.
2 تا تیم هم که از دسته یک اومدن میشه 14 تیم.
بله.
اگر اون 2 تا تیم، بله،
ما تصمیم نگرفتیم باشه، اونا فقط اعلام آمادگی کردن، نامه دادن که ما میخوایم باشیم.
بله. مثل
اون 2 تیم صعود کننده به اصطلاح به 10 تیم اضافه شدن، 12 تیم. اون 2 تیمی هم که سقوط کردن درخواست دارن که باشن. حالا خود شما میدونید گنبد، حتی مشهد، مثل سنگون، اینا همه درخواست این رو دارن که باشن. اما ما فعلا تصمیممون بر همون مبنای 12 تیم، گرچه که اینو خدمت شما بگم، حالا این نه اینکه بگید پس شما چیزی، ما با 14 و 16 هم جدولمون رو بستیم. به هر حال خودتون میدونید که توجه ریاست محترم فدراسیون، رشد، توسعه و اشاعه والیبال در شهر، مخصوصا شهرهای والیبال خیزه، اما مقررات و قوانین هم باید رعایت بشه. و این رو به شما بگم که اجازه نخواهیم داد هر تیمی اضافه بشه. یه بحث ضمانتنامه داریم جناب آقای شاکری که قطعا از تیمها گرفته خواهد شد که اگر بین راه مشکلی پیش اومد دیگه بازیکنها و بقیه دچار دردسر نشن و بعد چالش های انضباطی و اینها کمیته انضباطی اینها نداشته
باشه. بله بله انشاءالله. آقا قلبم من با آقای تقوی که صحبت میکردم میگو اعتقاد خودم 12 تیمی است، شما رو به عنوان حالا نه سرپرست سازمان لیگ بلکه به عنوان یکی از افرادی که سالها مربیگری کردید در کنار گود بودید، نظر شخصی خودتون فکر نکنید به عنوان سرپرست سازمان لیگ از شما سوال نمی‌کنم، به عنوان یک کارشناس یک مربی سالها در واقع با تجربه در عرصه لیگ برتر، با توجه به شرایط زمانی و شرایط مکانی و موقعیت بازیکن و افزایش قیمت بیرویه قیمتا 12 تیمی رو ترجیح میدین یا 14 تیمی یا 16 تیمی رو؟
ما استعداد والیبالمون در لیگ برتر بیشتر از 12 تیم نیست جناب آقای شاکری. از هر حیثی که شما حساب کنید به نظرم با همین 12 تیم خوبه و این رو خیلی جدی‌تر برنامه‌ریزی کنیم که دیگه فقط همون سقوط در لیگ 1 و 2 برتر انجام بشه. من هم با همون 12.
بسیار متشکرم آقای جبار قوشان نژاد عزیز، سرپرست محترم سازمان لیگ در مشهد مقدس البته الان حضور.
زنده باشید. من هم از شما تشکر میکنم.
التماس دعا داریم از شما.
سعادت و افتخار داشتیم با شما و شنوندگان محترم برنامه چند دقایق در خدمتتون باشیم.
بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فرقی نداره از کجای ایران به تیم ملی رسیدن، اونها برای یه پرچم و به نام ایران بازی میکنن، از هر زبان و فرهنگ که باشن ایرانی هن. اما برای کسانی که وظیفه دارن برای ادامه حیات پرشکوه والیبال ایران نقشه راه ترسیم کنن، مهمه که بدونن از جغرافیایی که ملی پوش تحویل والیبال ایران داده. تیم ملی ایران در لیگ ملت‌های والیبال 2025 از 16 بازیکن استفاده کرده، از استان‌های مختلف به این پیراهن رسیدن. مازندران 5 نفر، آذربایجان غربی 4 نفر، آذربایجان شرقی 3 نفر، گلستان 2 نفر و فارس و تهران 1 نفر در این تیم دارن. ارومیه که همیشه مهد والیبال بوده، غنی‌ترین شهر دارای ملی‌پوشه. بردیا سعادت، مرتضی شریفی، محمد رضا حضرت‌پور ارومیه‌ای هستن و جالبی که بابل، شهری در مازندران هم 3 ملی‌پوش داره. عیسی ناصری، علی اکبرعظم و پوریا حسین خانزاده. مازنی ها امیر حسین اسفندیار آملی و جواد کریمی نکایی رو هم دارن. از تمام تهران فقط ارشیا بهنژاد در تیم ملیه و یوسف کاظمی هم از شیراز در جمع ملی پوشانه. ترکمن صحرا با اون قابلیت های والیبالیش حتی یه ملی پوش در این تیم نداره، ولی از استان گلستان آرمان صالحی کلالهی و احسان دانشدوست گنبدی در تیم هستن. 6 استان 16 بازیکن در تیم پیازا دارن. والیبال ایران به گستردگی بیشتر در پرورش استعداد و معرفی ملی پوش نیاز داره.
خب بسیار متشکریم از گزارش دیگه‌ای که از موقعیت بازیکن‌های ما آقای عبدالهاشم‌پور ارائه دادن. اما من در حقیقت میخوام راجع به والیبال زنان صحبت کردم که بگم که تیم‌هایی که در حقیقت تونستن از رقابت‌های لیگ بانوان به جمع هشتم برتر صعود کنن، ایتالیا با خولیا ولاسکو 12 برد 12 بازی 12 برد بدون شکست در صدر ایستاد با 33 امتیاز اول شد، برزیل دوم شد با 31 امتیاز، ژاپن سوم، لهستان چهارم، چین پنجم، ترکیه ششم، آلمان هفتم، امریکا هشتم. این هشت تیم به مرحله نهایی رسیدن که باید در وش لهستان بازی کنن. اما نگاهی هم میخوام داشته باشم به برنامه‌ی امروز و همچنین نتایج بازی‌های دیروز در لیگ ملت‌ها. آرژانتین 3-1 مغلوب برزیل شد، ترکیه 3-0 با آمریکا باخت، آلمان 3-1 در مقابل ژاپن شکست خورد، فرانسه 3-1 چین رو برد، اوکراین 3-2 هلند رو شکست داد، بلغارستان 3-2 مقابل کوبا مغلوب شد، ایتالیا 3-0 صربستان رو برد، ایران هم 3-2 مغلوب لهستان شد. اما در جدول رده‌بندی بعد از بازی‌های دیروز برزیل همچنان با 23 امتیاز در صدر جدول موند، ایتالیا 20 امتیازی دوم، لهستان سوم، ژاپن با 18 امتیاز چهارم، فرانسه با 18 امتیاز پنجم، اوکراین با 17 امتیاز ششم، کوبا با 15 امتیاز هفتم، اسلوونی با 14 امتیاز هشتم، آرژانتین با 13 امتیاز نهم، آمریکا با 13 امتیاز دهم، آلمان با 15 امتیاز یازدهم، ایران هم با 13 امتیاز در جای 12 است که یک پیروزی در مقابل چین با حساب 3-0 و 3-1 میتونه تیم ما رو در واقع 16 امتیازی کنه، حداقل میتونه شانس ما رو به مراتب افزایش بده تا ایشاله در دو بازی آینده مقابل فرانسه و خدمتون عرض کنم که بلغارستان. اما امروز از ساعت 10 صبح با دیدار ترکیه و آلمان بازی آغاز خواهد شد. آرژانتین با ژاپن ساعت 13:50، چین ایران ساعت 18 با کمترین زمان، یعنی ما 15 ساعت بچه های ما ریکاوری خواهند کرد، در حالی که چینی ها که دیروز به فرانسه باختن 25 ساعت 10 ساعت تفاوت زمانی است. اوکراین ایتالیا ساعت 18 به وقت تهران، کوبا و لهستان ساعت 21:30، هلند هم اسلوونی ساعت 22. اما دیدار ایران و چین راست ساعت 6 بعد از ظهر یا 18 میتونید از رادیو وردش شنونده باشید. به هر حال ما هم به کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. ایران دست اول رو 25-23 واگذار کرد به تیم در واقع سن و سالدار پاکستان. الان هم 8-4 دست دوم رو عقب هستیم. این بازی رو به بازیم در حقیقت در صعودمون خدشه‌ای وارد نمیشه برای راهیابی به نیمه نهایی، اما با حریفی به نام ژاپن باید بازی کنیم برای رویاروی مجدد و احتمالی بازی فینال. اگر ژاپن رو ببریم میتونیم در دیدار انتقامی با پاکستان، البته بازی هنوز تموم نشده، ولی اون چیزی که مسلم است این پاکستان با این بازیکنای سن و سالدار بعیده که مغلوب تیمی بشه. اون چیزی که من میبینم یه چهره‌های در واقع بازیکن‌های ما خیلی چهره‌های معصوم و هنوز در حقیقت چیز نیست، ولی بازیکن‌های پاکستان کاملا با یک نگاه ظاهری هم میشه تشخیص داد. یک شنبه آینده تیم ملی زیر 19 سال ما به سرمربیگری عادل غلامی قرار بامداد یک شنبه عازم تاشکند ازبکستان بشه. آخرین تمرین این تیم هم روز شنبه ساعت 11 با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی خواهد. به پایان برنامه امروز جهان والیبال رسیدیم. امشب هم فراموش نکنید موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز بازی ایران و چین رو به طور زنده تقدیمتون خواهیم کرد. شنبه هم همینطور تمامی بازی ایران پخش مستقیم خواهد شد. ایشالله مراحل پایانی بازی‌های نوجوانان رو هم مسئولان و مدیران شبکه رادیویی ورزش حتما مد نظر دارن که ایشالله بتونیم در خدمتتون باشیم. سپاسگزاری ویژه داریم از آقای عبدالهاشم پور سردبیر و تهیه کننده برنامه جهان والیبال، از مهندس شعلا صوفی صدابردار خوب برنامه‌مون که هر پنجشنبه در خدمتتون هستیم سپاسگزاریم، آقای بیژن علیار که هم بسیار پرتلاشند و هم مهربان، ایشون هم خیلی در واقع کمکمون کردن، تمام ارتباطات ما در واقع توسط ایشون برقرار میشه، از ایشون هم بسیار سپاسگزاریم، از همه همکاران خوبمون که در استودیو پخش رادیو ورده شد و بنده علی شاکری در خدمتتون بودم. از دهبندی عزیزم بسیار سپاسگزارم که امروز توفیق نداشتیم در خدمتشون باشیم. برای همه شما خوبان آرزوی روز خوب سرشار از موفقیت داریم و سرکار خانم آقازاده از شما هم متشکریم، ممنونیم، ایشالله که تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره،
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
مسجد قلب تپنده محله، مسجد فقط برای نماز نیست. مسجد میتونه قلب محله بشه. جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.